با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در ادامه. شماره رسمی جانباختگان ویروس کرونا در ایران به 110,000 تن رسید. تظاهرات زنان افغان در کابل به خشونت کشیده شد و قرار 500 میلیون تومانی برای آزادی موقت امیرعباس آزرموند روزنامه‌نگار و فعال کارگری تعیین شد. به این بخش خبری خوش آمدید. با مرگ 515 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته، شماره رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 110,000 نفر عبور کرد. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته بیش از 20,000 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت شده است. روند واکسیناسیون هم به رغم وعده مسئولان به کندی پیش رفت و تا کنون حدود 9,500,000 تن هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تعداد شهرهایی هم که در وضعیت قرمز قرار دارند با مقداری کاهش به 246 شهر و تعداد شهرهای نارنجی به 144 شهر رسیده است. با نزدیک شدن مراسم مذهبی اربعین و عدم تمایل مقامهای ارشد حکومتی به لغو این مراسم، مسئولان بهداشتی هم نسبت به آغاز خیز ششم کرونا در ایران هشدار دادند. تظاهرات ده‌ها تن از مدافعان حقوق زنان در کابل در روز شنبه به خشونت کشیده شد. به گزارش شاهدان عینی دست کم یک تن از معترضان زخمی شد و گزارش‌های تایید نشده حاکی از پرتاب گاز اشک‌آور برای پراکنده کردن تظاهر کنندگان بوده است. در تظاهرات روز شنبه که در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، شرکت کنندگان در یکی از بنرهای خود نوشته بودند ما زنان دهه 90 نیستیم. یکی از تجمع کنندگان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت
ما صدای چند زن هستیم، ما صدای یک کشور هستیم، ما صدای زنای یک کشور هستیم، هرگز خاموش نمی‌باشیم. راه ما ادامه داره، هرگز خاموش نیستیم. حق خودم می‌خوایم، ما حق خودم می‌خوایم، ما حق خودم می‌خوایم، ما حق خودم.
در روز جمعه نیز تظاهرات مشابهی در کابل و هرات برگزار شده بود. رهبران طالبان آزادی زنان و شرکت آنان در اداره کشور را قبول ندارند و به گفته این گروه اسلامگرا در دولت آینده نقش مهمی به زنان داده نخواهد شد. همچنین احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه در صفحه خود در فیسبوک از ادامه نبرد با طالبان در پنجشیر خبر داد. آقای مسعود اعلام کرد که هیچکس از مبارزه دست نخواهد کشید. گروه طالبان روز جمعه عنوان کرده بود که پنجشیر به تصرف نیروهای این گروه درآمده است. پس از آن امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان در پیامی ویدیویی تصرف پنجشیر از طرف طالبان را رد کرد و گفت او در منطقه است و نبرد ادامه خواهد یافت. تا کنون منابع مستقل تسخیر پنجشیر از طرف طالبان را تایید نکردند. پنجشیر تنها منطقه افغانستان است که تحت کنترل طالبان نیست. در روزهای گذشته زد و خورد در اطراف این منطقه شدت یافته و ده‌ها تن از نیروهای طرفین کشته شدند. شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین روز شنبه قرار وثیقه 500 میلیون تومانی برای آزادی موقت امیرعباس آزرموند روزنامه‌نگار و فعال کارگری را تعیین کرد. آقای آزرموند صبح چهارشنبه گذشته در منزل پدری به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری خواستار آزادی او شدند. کامیار فکور هنرمند و فعال کارگری از سوی شعبه دو بازپرسی دادسرای شهید مقدس اوین برای انجام آخرین دفاعیات احضار شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای فکور روز 17 اسفند در تجمع کارگران، بازنشستگان و دانشجویان با خواست افزایش دستمزد بازداشت شد. او به اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده است. این هنرمند و فعال کارگری با تودیع قرار وثیقه 200 میلیون تومانی و یک قرار کفالت 100 میلیون تومانی به طور موقت آزاد است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید دولت جو بایدن نمیتواند تا ابد برای بازگشت جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات هسته‌ای منتظر بماند. در واشنگتن گفته میشد که از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی هیچ نشانه ای از آمادگی تهران برای مذاکره مشاهده نشده است. مهرداد میردامادی و جزئیات بیشتر.
نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ اظهار داشت آمریکا تاکنون نشانه ای دال بر آمادگی دولت ابراهیم رئیسی برای آغاز مذاکرات احیای برجام دریافت نکرده است. رابرت مالی با اشاره به صبوری آمریکا در قبال به تعویق انداختن آغاز مجدد مذاکرات وین از سوی ایران میگوید این زمان نباید بیش از حد به طول بیانجامد، چون زمانی خواهد رسید که فرجام کار متفاوت خواهد شد.
همان گونه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است، ما نمیتوانیم تا ابد منتظر بمانیم و در همان حال ایران برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهد، چون در مقطعی این توسعه به نقطه‌ای خواهد رسید که بازگشت به برجام ارزشی را که پیش از این برای ایالات متحده داشت از دست می‌دهد.
این کم شدن ارزش برجام برای آمریکا دقیقاً به چه معناست؟ کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و آشنا به مذاکرات هسته‌ای، به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد.
اشاره آقای مالی عمدتاً به دو چیز است. یکی این که برجام قرار بود زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بلند کنه. زمان گریز هسته‌ای عبارت از مدتی که یک کشور شروع می‌کنه به انباشت پلوتونیوم یا اورانیوم غنی شده تا زمانی که این انباشت به قدر تولید یک بمب اتمی برسه. خب الان با توجه به اینکه روز به روز میزان اورانیوم با غلظت بالای ایران اضافه میشه، اگر چند ماه هم دیرتر ایران به مذاکره برگرده، دیگه کارت‌های روی میز عوض میشن. دومین مورد هم مسئله بندهای غروب برجامه، اینکه محدودیت‌های تسلیحاتی و هسته‌ای ایران در دوره‌های 5 8 10 15 ساله قرار بود برداشته بشن. خب الان بدون اینکه برجام اجرا شده باشه، بیش از 5 سال ازش گذشته، معافیت‌ها یکی یکی فرا میرسن. از این جهت آقای مالی میگه که هر چقدر دیرتر به توافق برگردن، ارزش چنین توافقی برای آمریکا کمتر خواهد بود.
نماینده ویژه آمریکا در این حال از بن‌بستی میگوید که به گفته وی واشنگتن سعی دارد از بروز آن در مذاکرات برای بازگشت به برجام جلوگیری کند.
ما گفته ایم حاضریم تحریم های نامرتبط با برجام را رفع کنیم تا ایران هم از گام هایی که برخلاف توافق هسته‌ای برداشته است پاپس بکشد. اگر این اتفاق بیفتد، ما می توانیم در زمانی نسبتاً کوتاه به توافق برسیم. اما اگر ایران خواسته بیشتری از آمریکا داشته باشد و گام های کمتری برای رسیدن به تعهدات خود در توافق بردارد، آن وقت مهم نیست که آغاز مذاکرات دیروز باشد یا امروز یا در 3 ماه آینده، چون این راه به بن‌بست می انجامد و ما می خواهیم از این امر جلوگیری کنیم.
مقام های جمهوری اسلامی در سطوح مختلف بارها از دادن تضمین و تعهد از جانب آمریکا مبنی بر خروج دوباره ایالات متحده از برجام سخن گفتند. واکنش رابرت مالی در مصاحبه با بلومبرگ بدین صورت بازتاب یافته است.
خواست تضمین و تعهد رسمی از سوی ایران نمیتواند بخشی از توافق باشد، چون در توافق اولیه برجام چنین چیزی وجود ندارد. اگر ایران دنبال توافقی متفاوت است که در آن آمریکا و ایران تعهدات جدیدی را بپذیرند، آن وقت باید در مورد توافق جدید مذاکره کنیم. اما اگر ایران خواهان بازگشت به برجام است، چنین تعهدی در آن توافق نیست. برجام یک تفاهم سیاسی است بین 6 کشور. اگر طرفی از این توافق تخطی کرد، طرف دیگر هم میتواند. از همین روست که ما خواهان بازگشت دو طرف به توافق اولیه هستیم.
تعبیر کامبیز غفوری از این اظهارات را بشنویم.
هر دو کشور در برهه‌ای از زمان برای بازگشت به برجام شروط فرا برجام می‌گذاشتن. برای مثال آمریکا خواستار این بود که مسائل موشکی و منطقه‌ای در مذاکرات آورده بشه، جمهوری اسلامی مخالفت داشت. جمهوری اسلامی هم خواستار گرفتن یک سری تضمین‌ها بود که آمریکایی‌ها نمی‌تونستن بدن. خب الان مسئله محدودتر شده به اینکه آمریکایی‌ها میگن بسیار خوب این مشکل رو حل بکنیم، بعد بقیه مسائل رو بریم پای میز مذاکرات دیگری حل کنیم. مقام‌های جمهوری اسلامی سعی میکنن از مذاکرات بعدی به هر نوع ممکن که شده طفره برن، چون اساسا نمیخوان بر سر مسائل موشکی یا منطقه‌ای با آمریکایی‌ها یا غربی‌ها کلا گفتگو بکنن. در هر صورت این یک گره کوره که تا دولت جدید نره در بیان ننشینه سرش حرف بزنه به تب باز نمیشه و برجام کماکان به صورت یک استخوان لای زخم باقی خواهد ماند. در هر صورت به نظر میرسه که مذاکرات به یک نقطه کور رسیدن و دولت رئیسی هم هنوز تمایل نشون نداده به اینکه بازگرده بر سر میز مذاکره.
رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در وجهی دیگر به این موضوع مینگرد و خواهان دادن نقش بیشتر به اروپا است.
در مورد درخواست جمهوری اسلامی برای رسمی کردن توافقی که به عنوان برجام اون رو میشناسیم، حق با آقای رابرت مالی است. واقعا این از اختیار نماینده آمریکا در مذاکرات خارجه، حتی دولت جو بایدن هم قادر نیست بدون اجازه کنگره یک توافق رو تبدیل به یک پیمان رسمی بکنه. آمادگی سیاسی این کار هم در آمریکا وجود نداره. نکته دیگه‌ای که واقعیت داره این است که با کاهش تعهداتی که جمهوری اسلامی در قبال برجام داشته، با خروج دولت سابق آمریکا از برجام، عملاً چیزی از برجام باقی نمونده. و اگر حالا جمهوری اسلامی شرایط تازه‌ای رو می‌خواد برای توافق و همینطور آمریکا می‌خواد جامع‌تر بکنه این توافق رو، یعنی مسائلی مربوط به فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و امنیت منطقه رو هم در این شمول قرار بده، به خصوص مسائل حقوق بشر از نظر مردم داخلی ایران، بهتر است که مذاکرات در نقطه صفر شروع بشه. ولی با توجه به مانع نداشتن حق اجازه مذاکره مستقیم با آمریکا از سوی دولت جمهوری اسلامی و راحت‌تر بودن اروپا برای این مذاکرات، پرسش من اینه که آیا آمریکایی‌ها به نفع خودشون نمی‌بینن حالا که افتخار دارن تعهداتشون رو در خاورمیانه کاهش بدن، چرا مسئولیت مذاکرات اتمی رو و یا ادامه این مذاکرات رو به اتحادیه اروپا یا یک کشور اروپایی نمی‌سپرن؟
به دنبال تمایل دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای با ایران، تاکنون 6 دور مذاکره در وین پایتخت اتریش برگزار شده است. این مذاکرات در راستای فراهم کردن اجرای کامل برجام از سوی ایران و آمریکا برگزار شده که تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.
مرزاد میرآمدی بود. اما پایان بخش این بخش خبری، ملاقات با مهدوی وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی رشته فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف تهران است و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم. او از 1 سال و 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و ذکرش درس و دانشگاه بود، اما حالا به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران امیر حسین مرادی را با خشونت و ضرب و جرح بازداشت کردند. در چند روز نخست بازداشتش خانواده هیچ خبری از او نداشتند، تا اینکه پس از چند روز او اجازه یافت در حضور مأمورین امنیتی تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته باشد و از بازداشت خود خبر دهد. حبس در سلول انفرادی، بازجویی‌های طولانی و نفسگیر بدون دسترسی به وکیل و بی امکان ملاقات با خانواده، شرایطی بود که او در ماه‌های نخست بازداشت در بند 209 زندان اوین تجربه‌اش کرد. مأمورین امنیتی تحت فشارهای روحی شدید او را مجبور به اعتراف اجباری کردند. او را مقابل دوربین صدا و سیما نشاندند تا به آنچه بازجو از او می‌خواست اعتراف کند. امیر حسین مرادی به همراه دوست و همدانشگاهی خود علی یونسی بازداشت شده بود. 3 هفته پس از بازداشت این دو دانشجو، قوه قضاییه اتهام آنان را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و همچنین نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام هایی که خانواده این دو دانشجو رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. امیر حسین مرادی دانشجوی رشته فیزیک و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم حالا به جای کلاس‌های دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. بازداشتی که قرار بود موقت باشد اما حالا 16 ماه از آن می‌گذرد و این دانشجوی جوان همچنان در انتظار محاکمه و رأی دادگاه روزگار خود را در زندان اوین سپری می‌کند.